بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا، عليك آلاف التحية والصلاة. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه حضوری و غیر حضوری. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق خدمت گذاری در راه قرآن رو عنایت فرماید. من دیگه تسلیه نکنم، دیگه فورا وارد مباحث بشم. انشاءالله که بحثی که ارائه میدیم مورد قبول خدا متعال قرآن کریم و مورد استفاده همه عزیزان باش. خب به حمد الله طرح جامعیت قرآن کریم در سالهای اخیر تحت عنوان اندیشه مرجعیت مورد استقبال قرار گرفته، ولی خب بحثی که حقیقی دنبالش بودم این بودش که بالاخره ما برای اینکه این مرجعیت یک نمود عملیاتی و یک نمود عملی داشته باشه، یک سری ابزار و مکانیزم هایی رو باید مورد استفاده قرار بدیم که انشالله این مرجعیت رو و این تبلور جامعیت قرآن کریم رو برای ما به نمایش بگذاره. طبیعت علارغم این که خب به باور عالمان شیعه ما خب این جامعیت قرآن کریم به صورت عقلی و نقلی ثابت شده، ولی در میدان عمل خیلی نمود عملیاتی نداشته، مخصوصا وقتی در حوزه دانشی وارد میشیم. بند حالا با استقرایی که کردم تقریبا سه دسته از مبانی رو مد نظر قرار دادم، یکی مبانی حکمی و فلسفیه، یکی مبانی اصولی و دیگری مبانی فقهی. از جمله مبنای حکمی فلسفی که به نظرمون میتونه تو مرجعیت که متوقف بر تفسیره، متوقف بر این است که ما دامنه تفسیری و طیف فهم متنی خودمون رو گسترده کنیم، مبحث اعتباریاته. اعتباریات همون ادراکات اعتباریه که در مقابل ادراکات حقیقی قرار میگیره که از سوی علامه طباطبایی مطرح شده و به نظر میتونه توی تبیین خیلی از موضوعات سیاسی اجتماعی و خیلی از موضوعاتی که در قرآن از اون یاد شده توی تحلیل اون موضوعات برای ما مثمر ثمر باشه. خب ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقی قرار دارن که واقعی جز اون فضای اعتباری خودشون ندارن، در خارج مطابق واقعی ندارن، مثل ریاست، مثل بالاخره بحث مالکیت و اینها که جز رئیس و اون مرؤوس ما در خارج کسی رو نداریم، ولی بین اینها یک رابطه ریاست قرار داره که اون رئیس مدیریت کارهای خودش رو با اون حق، با اون عنوان اعتباری انجام میده. خب ما تو قرآن میتونیم از همین هم بهره ببریم که مثلا ما در آیه شریفه 60 سوره انفال نسبت به تقویت سلاح و ابزار جنگی این آیه رو داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. خب قوه به عنوان سلاح و ابزار جنگی که خدای متعال از مؤمنین خواسته که تا حد توان و در حدی که در توان شما هستش این سلاح و ابزار جنگی رو تقویت کنید. خب طبیعتاً سلاح و قوه در آثار قدیم به عنوان به تعبیر علامه چوب و چماق استفاده می شد، ولی امروز خب مصادیق جدیدی پیدا کرده، ولی با توجه به این که اون کار کرد و نیاز ما رو می تونن در با مصادیق دیگه این کار کرد و نیاز رفع بشه، ما می تونیم مباحث هوش مصنوعی، مباحث امنیت سایبری و جنگال یا همون جنگ الکترونیک رو از آیه استفاده کنیم، چرا که اعتباریات اون ادراکاتی بودن که معتبر به خاطر رفع حوائج خودش اعتباری رو انجام میده تا اون نیازش برطرف بشه. در اینجا هم ما میتونیم یک کارکرد تسمیه‌ای از مبنای اعتباریات بگیریم که در حوزه لفظ و معنا خودش رو داره نشون میده، که ما یک لفظی داریم به نام قوه به معنای سلاح، که این سلاح در اعصار مختلف و شرایط زمانی و مکانی مختلف میتونه ظهور و بروز یک مصداق باشه، و این به خاطر اون کارکردیه که اون اعتبار و اعتباری ما داره ایفا میکنه. خب این از مبنای اعتباریات که میگم حوزه فراگیرش زیاده، که هم در حوزه الفاظ و تسمیه و تحلیل‌های زبانشناسی میشه از اون استفاده کرد، و هم تو تحلیل‌های سیاسی اجتماعی و بروز کردن موضوعات. مبانی دیگه‌ای که ما میتونیم مد نظر قرار بدیم بحث مبانی اصولیه. حالا من طبق استقرای بنده که عمدتاً هم نظرات حضرت امام هست، چند مبنا رو مد نظر قرار میدم انشاءالله که مفید باشه. یکی از مباحثی که به نظر مثمر ثمر میاد و در تحلیل و تفسیر ما از قرآن بسیار کاربرد داره بحث خطابات قانونیه. خب همونطور که عزیزان حاضر در جلسه مستحضرن، فضای فکری حاکم بر دانش اصول ما که وظیفش استنباط حکم شرعی از ادله بود، بسیار یعنی آدم در این سالهای اخیر، یعنی تقریبا 100 سال اخیر که نگاه میکنه، خیلی داله بر فرد محوری و رابطه بین شارع و مکلفین رو یک رابطه سنتی بین عبد و مولا نشون میدادن و یک نظامواره بین الاسمینی بین عبد و مولا، که بالاخره یک مولای داریم و یک عبدی، این عبد یک سری شرایطی داره و مولا اون شرایط رو مد نظر قرار میده و تکلیفی رو بر ذمه عبد واگذار میکنه. ولی خب با صورتبندی جدیدی که از سوی حضرت امام رخ داد، ما میتونیم نگاهمون رو به خطابات شرعی یه مقدار کلان قرار بدیم و اون رو در فضای تقنین و اوغلایی قرار بدیم. حضرت امام تو مباحث زد که ذیل مباحث اوامر مطرح میشه، به مبنای خودشون اشاره دارن که عمده مشهور در اونجا قائل به ترتب شدن و در مثال معروفی که بحث ازاله نجاست از مسجد و اقامه نماز هست، آقایون اونجا گفتن که ما باید بالاخره مهم رو ترک کنیم و به اهم اتیان کنیم. از این رو اومدن فعلیت امر مهم رو انداختن، یعنی گفتن که وقتی برای شما اهم فعلیت پیدا کرده یه مهم فعلیت نداره. ولی حضرت امام فرمودن اگر شما این خطابات شارع، مثلا ترک ازاله و اقامه نماز رو به صورت قانون نگاه کنید، این هیچ موقع از فعلیت نمیفته، نهایت بحث تعزیر و تنجیز و اینها پیش میاد که مکلف در اونجا عذری براش پیش اومده. خب این صورتبندی و این پیکربندی در فضای فهم خطابات برای ما توی مباحث سیاسی و اجتماعی اثرات بیشتری خواهد داشت. لذا که در اونجا ما اصلا شرایط مکلفین مثلا در مباحث قانونگذاری اصلا برای ما خیلیاش روشن نیست، و یا حتی احراز شرایط مکلفین برای ما چه بسا امری محال باشه. لذا ما نمیتونیم به خاطر اینکه شرایط مکلفین برای ما احراز نشده یک قانون رو معطل کنیم، حالا یا در تصویبش یا در بالاخره اجراش. از این رو باید اون بحث شرایط اجرا مورد نظر قرار بگیره. لذا اون بحثی که مثلا ما رو میتونه توی فهم از خطابات یاریگر باشه بحث خطابات قانونی است، که میگم عمده تمرکز مسئله روی اینه که شرایط مکلفین مورد توجه قرار نمیگیره، و وقتی که قانونگذار احکام رو به وصف کلیت و قانونی انشاء میکنه و بعد مستثنیات و مقتضیات اجرا رو هم بحث میکنه و اونها رو هم به صورت کلی میبینه، و همین که نصاب مقدمات حکم تکمیل شد و موانع اجرا مرتفع شد، حکم فعلی میشه. از این رو مفصل میتونه با در نظر گرفتن خطابات قرآنی و قانونی دیدن اون، این دوگانه شریعت و قانون که سابقه طولانی در تاریخ روشنفکری ما داشته رو حل کنه و خطابات رو یعنی به صورت قانونی کلان در متن جامعه قرار بده که این قالب فهم میتونه اجتماعی شدن فهم قرآن، پویا شدن دستورات قرآنی رو برای ما به ارمغان بیاره، که تو بحث‌های مرجعیت علمی و حالا حوزه‌های دانشی متناسب مثل علوم سیاسی و اینها برای ما به نظر میتونه ثمرات زیادی رو به ارمغان داشته باشه. مبحث بعدی بحث استعمال لفظ در اکثره که حالا آقایون چون مستثرم من دیگه سریع میگذرم. خب همونطوری عزیزان میدونن توی بحث استعمال لفظ در اکثر اون دو مبنای مشهور وجود داره که بعضی این استعمال لفظ در اکثر رو محال میدونن به خاطر دقت‌های عقلی و بحث فنا که مطرح کردن، فنای لفظ در معنا، و گفتن که چون لفظ در معنا فانیست نمیتونه بیشتر از یک فنا رخ بده و در آن واحد و در یک استعمال ما فناهای متعدد نمیتونیم داشته باشیم. ولی خب حضرت امام با حاکم کردن فضای عرفی و عقلایی و تفهیم و تفاهم و تفهیم و تفاهمهای عقلایی و کنار زدن این تحلیل‌های دقیقی و عقلی اومدن گفتن که آقا جان استعمال لفظ در اکثر یه سری کارکردهای عقلایی داره و به وضوح روشنه که بحث با گستردگی ارتباطات بین عقلا و رفع احتیاجاتشون اونها به سمت قرار دادن یک لفظ برای معانی متعدد و حتی الفاظ متعدد برای معنای واحد رفتن. لذا ما میتونیم یک کارکردی رو تو فضای عقلا برای اون ترسیم کنیم و قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر شیم. خب همین بحث جواز استعمال لفظ در اکثر میتونه برای ما توسعه معنایی ایجاد کنه توی فضای قرآن و هر متخصصی میتونه با رجوع به قرآن و اون کلیدواژه‌های خاصی که تو اون نظامواره مسائل علمیش مطرحه از این استعمال لفظ در اکثر استفاده کنه. مبنای بعدی که میتونه مد نظر قرار بگیره بحث اطلاقه. خب مشهور اصولیون اطلاق رو سکوت لفظی متکلم میدونستن که چون قیدی نیاورده است پس مراد نبوده، پس ما باید مطلق بفهمیم، عام بفهمید، شایع بفهمید. ولی حضرت امام به جای اینکه اطلاق رو صفت کلام بدونن صفت فعل متکلم دونستن. صفت فعل متکلم به این معنا میشه که یعنی اطلاق صفت فعل فاعل حکیمه، یعنی تکلم کردن مانند سایر افعال انسانی یک طرف اضافه پیدا میکنه و باید اون رو تو اطلاق مد نظر قرار بدیم. لذا با میل پیدا کردن سکوت، یعنی بحث مبنای اطلاق از سکوت لفظی متکلم به سمت فعل فاعل حکیم، ما میتونیم راه به منطق ثبوتی شریعت پیدا کنیم و به تناسب از منطق ثبوتی شریعت و به تناسب به منطق اثباتی شریعت منتقل بشیم. لذا کأنه ما شارع رو از عصر گذشته به عصر کنونی منتقل میکنیم و خطابات شارع رو زنده میکنیم و خطابات اون رو پویا و مستمر قرار میدیم. لذا به نظر این فضا میتونه ما رو تو همون و رویه چطوره؟ رویه به صورت همون مرحله انشاء و فعلیت حکمه که در همه قوانین موضوعه و وضع شده سیاسی و اجتماعی قانونگذار حکمش رو به صورت کلی و قانونی انشاء میکنه و بعدش مستثنیات و تبصره های اون رو به صورت کلی مد نظر قرار میده و بعد که مقتضیات اجرا براش فراهم شد و حکم به حد نصاب رسید، حکمش به مرحله فعلیت میرسه. با همین بیان و مبنا قرار دادن بحث فعل فاعل حکیم، بحث مصلحت رو ما میتونیم از این استفاده کنیم که بالاخره در بعضی زمانها و در بعضی امکنه ممکنه بحث مصلحت پیش بیاد و به خاطر همین اون فضای اجرای شدن حکم و بالاخره ارزیابی موانع ما رو با مصلحت و بالاخره اون سنجه مصلحت، پای سنجه مصلحت رو در میان بالاخره مفسرین باز کنه، و سرش هم اینه که بالاخره وقایع اجتماعی به صورت سیال و شناور هستن و اون حرکت ارادی و اختیاری انسان این لازمه رو داره که ما مصلحت رو بتونیم براش لحاظ کنیم و توی قانونگذاری و حتی اجرا به اون پا بدیم. مبنای بعدی که میتونه مد نظر قرار بگیره بحث حجیت دلالت هاست. خب دلالت ها، ما دلالت های مختلفی داریم، از دلالت تطابقی و تضمنی و التزامی، و توی بحث های التزامی دلالت های مختلفی هست مثل اشاره و تنبیه و اختزار که از اونها هم میتونیم در صورت قائل شدن به حجیتش استفاده کنیم. حالا در خود مقاله مثال هایی برای ساده شده که عزیزان علاقه من میتونن بهش مراجعه کنن. مبحث بعدی که در ظاهر بدوی شاید ارتباطی به بحث مرجعیت و بالاخره تفسیر نداشته باشه، بحث تصویر جامعه سعی و عمه که توی مباحث الفاظ اصول به اون مطرح شده و حضرت امام شاید شاکله و محور مباحث اصولی خودشون رو بر این مبنا قرار میدن و اون رو به عنوان کمربند اصولی خودشون مطرح میکنن. یعنی وقتی این اصول و مباحث اصولی حضرت امام رو به صورت یک منظومه نگاه میکنیم، حس میکنیم که حضرت امام واقعا تلقیشون از بحث جامعه سعی و عمه همین بوده. چرا؟ چون بحث مرکب اعتباری و بالاخره لوازم اون مطرح میشه و این هم میتونه ما رو توی بالاخره مباحث تفسیری کمک کنه. چرا که همونجور که مستثنی مثلا توی مباحث اوغلایی یک نگاه ویژه به مرکبات اعتباری دارن، یعنی گاهی اوقات کسی که شخص معتبر یا مخترع هیئت و ماده مخصوصی رو برای اون اختراع خودش قرار میگیره و یک در مقام تسمیه و لفظ و معنا هم یک تسمیه قرار میده، ولی گاهی اوقات هیئت مخصوص و هیئت مخصوصی رو مد نظر قرار نمیده و گاهی اوقات فقط هیئت مخصوص رو مد نظر قرار میده و گاهی اوقات اصلا نگاهش به هیئت و ماده نیست، فقط اون کارکرد و اثر مهمه. حضرت امام اشاره دارن که در مرکبات اعتباری عمده وصف‌ها و تسمیه‌گذاری‌هایی که انجام می‌گیره از نوع چهارمه، یعنی ما نه ماده مخصوصی رو در اون لحاظ می‌کنیم و نه هیئت مخصوصی رو، فقط اون کارکرد برای ما مهمه و تا زمانی که اون کارکرد به وسیله اون مرکب اعتباری برای ما جاری باشه، ما اون تسمیه باز برای ما بالاخره فعال و بالاخره در مقام تسمیه هم ما از همون تصمیه قبل استفاده میکنه، مگر اینکه یک آپشن و یک امکانات جدیدی به اون مرکب اعتباری اضافه کنیم که در مقام تصمیه دیگه اون لفظ و معنا و اون ارتباط بین لفظ و معنا نتونه اون کارکرد رو برای ما برسونه. لذا ما در مباحث ملاک این چیه، ملاک این تصمیه، اون حسن عقلایی و اون کمالی و کمال فضیلتیه که قرار اون مرکب اعتباری برای ما ایجاد بکنه که در مقام اختراع این مرکب اعتباری یک کمال و فضیلتی نسبت به مرکب اعتباری الف داره. خب که در مقام تصمیم من اگر مثلا برای مثال عرض میکنم، مثلا ما از قلم یک انتظار نوشتن داریم ولی از روان نویس همون نوشتن ایجاد میشه، یعنی کارکردش همون نوشتنه ولی چون با سرعت نوشته شده گفتن روان نویس، یعنی در مقام تصمیه ما اومدیم این رو تغییر دادیم. آخرین مبنای اصولی که ما میتونیم به اون اشاره کنیم بحث وجود لفظ مشترک هست، وجود لفظ مشترک و ترادفه که حضرت امام میفرمان وقتی به حکمت این بحث الفاظ مشترک و ترادف مراجعه میکنیم میبینیم که خود احتیاجات تفاهمی ما رو به این سمت برده که ما قائل به لفظ مشترک و ترادف بشیم. آخرین دسته از مبانی که مطرح میشه بحث مبانی فقهی است که ضمن دو عنوان مطرح شده، بحث تنقیح منات و القای خصوصیت که در تنقیح منات ما دنبال کشف علت هستیم و تسری اون به موارد و در القای خصوصیت ما اون مورد رو خصوصیتش رو حذف می‌کنیم و از با استثارات با استثاری که فقیه داره با حذف اون خصوصیت ما سراغ موارد دیگه میریم. خلاصه این کلام این بود که ما دغدغه‌مون در این مقاله این بود که بالاخره بحث مرجعیت که به صورت تام و تمام متوقف بر تفسیره و مباحث دلالت پژوهی و فهم متن، ما بتونیم یک سری ابزاری رو از علوم اسلامی برای اون معرفی کنیم که بتونه در خدمت قرآن کریم قرار بگیره و استظهارات و فهم ما رو گسترش بده و در خدمت علوم قرار بده. و دلیل اینکه به این مبانی اشاره شده در حد استقراء بنده بوده و الا ممکنه عزیزانی پیدا بشن و با سواد بیشتری که دارن بتونن ابزار بیشتری رو در مباحث دلالت پژوهی برای ما ارائه بدن. خلاصه کلام این بود، ببخشید که تصدیح شد و دیگه حاضری بزاعتونا دیگه، ایشالله که مورد قبول عزیزان قرار بگیره.